در راستای معرفی یک دارو، یکی از داروهای بسیار مهم تقویت اعصاب، تقویت کننده اعصاب. این تقویت کننده اعصاب در حقیقت درمان حالتهای روانی و عصبی، اینایی که خیلی عصبانی میشن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، این دارو تقویت کننده عصب است. در حقیقت این دارو شل کننده اعصاب است، اعصابی که تند است و سفت است و گرفته است، اینا را شل میکنند، انسان را قدری راحت میکنند. بله، تقویت کننده اعصاب در این ترکیب اولین گیاه برگ چغندر است، همون چیزی که تازگی خوندیم درباره برگ چغندر. روایتی داریم تقویت کننده عصب است، به مقدار 3 واحد. دومی گل بابونه است، این هم به مقدار 3 واحد. 3 واحد برگ چغندر، 3 واحد هم بابونه و 3 واحد هم کشمش و 1 واحد افت. کشمش الان مویز، بهترینش مویز است. بله، و 1 واحد افتیمون، 3 واحد هم تخم پیاز، حلیله زرد هم 2 واحد، سویق هم 1 واحد، سویق گندم و جو 1 واحد، بعد هر دو مخلوط از هم، بعد رجبویه هم 1 واحد. بله، بادرنج بویه. پس برگ چغندر 3 واحد، بابونه 3 واحد، کشمش من گفتم 3 واحد، اشتباه، 2 واحد، افتیمون 1 واحد، تخم پیاز هم 2 واحد، 3 واحد اشتباه، 2 واحد، هلیله زرد 2 واحد، سویق هم 1 واحد. بله، سویق خاصیت در سبوسش، سبوس گندم و جو دارای ویتامین B و تقویت کننده عصب است. این ترکیب فقط حلیله زرد باید هستش جدا بشه و آسیاب حلیله زرد هستش جدا بشه و آسیاب نشود هستش، پوستش بایستی آسیاب بشه، همه اینها آسیاب بشه و صبح ناشتا یا قاشق مرباخوری برای تقویت عصب، داروی بسیار خوب و بسیار مؤثر برای افراد عصبانی، افرادی که بادرنج بویه هم داره. ذاك واحد. نه با هستش وزن بشه بعد هستش جدا کنن. خب اینها باید آسیاب بشه، الک بشه و مصرفش هم صبح ناشتا یا قاشق مرباخوری. این داروی تقویت کننده اعصاب برای افراد عصبانی، برای بچه های پیشفعال دارو داروی خوبی است و داروی مؤثر. بله؟ اینا همون اندازه 50 گرمش بایستی مصرف بشه تا انشاءالله این مشکل عصبانیت رو نبرطرف بشه. البته اینقدر افراد مختلفن، باید بعضی اینقدر مصرف کنن تا خوب بشه.
افتیمون هم اینجا الک بشه؟
نه، افتیمون نباید الک بشه. همه اینا باید الک بشه به جز افتیمون. افتیمون نباید الک بشه.
سبوسه که فرمودی سبوسش رو خاصیت رو داره، میشه فقط سبوسش رو زد یا؟
نه، سبوسه خودش تقویت کننده. در روایات فرمان سبوسه خودش تقویت کننده. بله؟ گندم و جو هر دو، هر دو سبوس هر دو مقوی
رو مخلوطش یک واحد باشه یا از هر کدوم یک واحد؟
نه، هر دو تاش یک واحد
از هر کدوم یک واحد.
خب این راجع به معرفی دارو. بحث بعدی امشب بحث سیر هست. خب درباره سیر، آیا سیر درمان است یا درمان نیست؟ آیا سیر درمان عمومی یا درمان عمومی نیست؟ در این که سیر درمان است، این مسئله مسلمه، این مسئله شکی درش نیست. به جهت این که سیر ترکیب اصلی بهترین داروهای طب اسلامی، یعنی داروی شافیه موسی بن عمران و داروی پیامبر که مهمترین داروهای طب اسلامی، این دوتا دارو ترکیب اصلیشون سیر است. سیر یقیناً خاصیت دارویی داره، خاصیت درمانی داره. از روایات هم استفاده میشه که سیر درمان است و سیر داروست. و شاید هم از روایات عمومیتش استفاده بشه، ولی این که سیر درمان کل بیماری ها از روایات شاید به دست نیاد. عمومیت داره، مقداری تا اندازه بیماری ها را درمان می کند، ولی درمان کل بیماری ها دواء و کل دائن نیست. خیلی خوب. البته درمان با سیر چیزی نیست که مخفی باشه، بین مردم معروف کل دنیا. الان هر کتاب گیاهان دارویی یا طب سنتی یا یونانی یا اسلامی کتاب را منویسن، رو جلدش عکس دور سیر میذارن. حالا این که خاصیتش مسلمه، دارو بودنش مسلمه، گیاه دارویی بودنش مسلمه، از روایات هم این معنا استفاده میشه. این معنا را اقرار کردم. روایتی داریم از علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیهم السلام قال سألته عن الثوم والبصل یجعل فی الدواء، در باره سیر و پیاز در دارو قرار داده میشه. قبل ان یطبخ، قبل از آنی که پخته بشه. قال لا بأس، امام فرمود اشکالی نداره. این اقرار امام، اقرار کردن، امضا کردن که سیر هم دارو و درمان در دارو قرار میگیره، اون هم خامش نپختش. روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه سئل عن اکل البصل، از امام پرسیدن درباره خوردن پیاز پرسیده شده، فقال لا بأس به نیا و فی القدر، اشکالی نداره مصرف پیاز، اشکالی نداره چه نپخته باشه و چه پخته باشه در قدر، ولا بأس بأن یتداوى بالثوم، اشکالی هم نداره انسان خود را با سیر درمان کند، ولكن اذا كان ذلك فلا يخرج الى المسجد، ولی اگر سیر بخورد و خود را با سیر درمان کند به سمت مسجد نیاد و به سمت مسجد خارج نشود. خیلی خوب، البته یه تأملی بین مردم وجود داشت درباره استفاده از سیر و درمان با سیر، علتش نهی پیامبر، پیامبر از سیر نهی فرمودن، در روایت نهى رسول الله عن الثوم، و این نهی به خاطر بوی سیر، و به همین جهت روایت که روایت شده محمد ابن مسلم عن ابي جعفر امام باقر صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن اكل الثوم، محمد ابن مسلم عرض می کند از امام باقر درباره خوردن سیر پرسیدم، فقال انما نهى رسول الله، پیامبر نهی فرمود ولی به این جهت، لریحه، به خاطر بوی بدش، فقال من اکل، پیامبر فرمود من اکل من هذه البقله الخبیثه، کسی که از این سبزی بدبو بخورد و مصرف کند فلا یقرب مسجدنا، نزدیک مسجد ما نشه، فلا یقرب مسجدنا، فاما من اکله ولم یأتی المسجد فلا بأس، اگر کسی سیر بخورد و به مسجد نیاد این اشکالی نداره، لا بأس، مشکلی نداره، فلا بأس. خیلی خوب، البته مستفاده از این روایات و روایات دیگر این است که سیر قضا نیست، به عنوان یک قضا مطرح نیست، به عنوان یک دارو، ناچاری بخوای خود را درمان کنی درمان کن، اشکالی نداره، ولی اگر درمان کردی نباید به مسجد بری. پس خوردن سیر معلوم میشه ناچاری، چون رفتن به مسجد مطلوبه و مستحبه، به هر حال پیامبر روی این مسئله تاکید دارند و مسلمانان را امر میکرد به حاضر شدن در مسجد، تا جایی که میفرماید که همم تو مثلا اینایی که به مسجد نیان خانه هاشون رو سرشون خراب کنم، اینقدر مسئله مهمه، ولی در عین حال پیامبر میفرماید کسی که سیر میخورد نیاد. پس معلوم میشه خوردن سیر نمیتونه یه قضای همیشگی باشه، خوردن سیر به عنوان یه دارو، به عنوان یه ناچاری که دیگه انسان نباید به مسجد بره. بله؟ بله، راهکار داره، راهکارش خوردن سداب بعد از سیر، ولی سداب چیزی نیست که همه میتونن به دست بیارن. خب روایت صحیح داریم، صحیح السند، از عن احدهما امام باقر و امام صادق عن زراره قال حدثني من اصدق من اصحابنا، یک کسی از اصحاب ما برای من نقل کرد و من این شخص را، بله، ثقه، نزد من ثقه است، حرفش رو باور میکنم. قال سألت احدهما، از یکی از این دو امام باقر و صادق سوال کردم، عن الثوم، درباره سیر، فقال اعد كل صلاه صليتها ما دمت تاكله. نمازهایی که زمانی که سیر میخوردی و نماز خوندی نماز را دوباره اعاده کن. این دلیل این است که مصرف کردن سیر یه امر ناچاری که ممکنه نماز انسان باطل باشه تا حدی که نماز را باید دوباره بخونه. این مسئله مهمه. این ثابت میکنه که سیر فقط در حال ناچاری و استرار بایستی مصرف بشه به عنوان یه دارو، نه به عنوان یه قضای همیشگی. علتش هم این سیر ملائکه را دور میکنه، فراری میده. به همین جهت فرماید سیر نخورید. روایتی از پیامبر داریم انه قال کل الثوم، سیر بخورید. اینجا امر فرموده فلولا انی اناجی الملک، اگر نه این که من با ملک با فرشته مناجات میکنم لأکلته، سیر را میخوردم. این نشون دهنده اهمیت سیر. پیامبر امر میکنه به خوردن سیر، کل سیر شما بخورید، من نمیتونم چون با فرشته صحبت میکنم مناجات میکنم نمیتونم سیر بخورم. اگر مناجات نمیکردم سیر میخوردم. این نشونه اهمیت سیر. از طرف دیگر هم نشون میده که سیر ملائکه را فراری میده، دور میکنه از سیر و بوی سیر متأثر میشن و بدشون میاد. بله، فرمان حتی تو منزل باید دوباره اعاده کنیم. حتی باید نیست، به خاطر اینکه ملائکه عمل انسان را بالا میبرن و این عمل، این نماز بالا برده نشده چون ملائکه دور شدن. خیلی خوب. روایت دیگر از پیامبر کان رسول الله قال کل الثوم و تداووا به، سیر بخورید و خود را با سیر درمان کنید و سیر داروه. و تداووا به فإن فيه شفاء من 70 داء، زیرا در سیر درمانی است از 70 بیماری. کلمه 70 بیشتر مراد بیماری های میکروبی، بیماری های امراض با تب است. درمانی است در سیر از 70 بیماری. این هم عمومیتش. مستغفری هم نقل میکنه در کتاب طب النبی کل الثوم، سیر بخورید. فإن فيه شفاء من 70 داء، زیرا در سیر درمانی است از 70 بیماری. بله، مهمترین خاصیتی که در سیر هست این است که سیر باد را درمان می کند. باد را درمان می کند. باد هم یکی از طبایع چارگانه. بنابر روایات ما باد یکی از طبایع چارگانه است. پس درمان باد می تونه درمان یه طیف وسیعی از بیماری ها باشه، چون علت بیماری ها غلبه همین طبایع است. در رساله ذهبیه اومده و من اراد ان لا یصیبه ریحون، کسی که میخواهد ریح به اصابت نکند، مبتلا به غلبه ریح نشود فی بدنه، فلیأکل الثوم، سیر بخورد. کل 7 ایام، هر هفته یه بار. بله، پس می فرماید این روایت مفاد مقدار مصرف سیر رو معین می کنه. فرماید هفته یه بار، هر روز نیست، هفته یه بار. اون هم به عنوان دارو برای برطرف کردن ریح غالب، درمان ریح. کسی که البته ریح به معنای التهاب، به معنای ورم، به معنای درد میاد، خب درمان کل التهابات، درمان کل ورمها، درمان دردهای متحرک پس عمومیت داره، میتونه درمان یه طایفه‌ای از بیماری ها باشه، یا درمان خاص نیست، درمان عام است. بله، بهترینش پخته، پخته بهتره، از روایات استفاده میشه که پخته بهتر است. بله، برای ریح و باد هفته یه بار، کسی که مخواد مبتلا نشود به درد متحرک و التهابات، هفته یه بار سیر بخورد. سیر میکروب کش است و انتی باکتریال است و باکتری ها را میکشه. علی حال عرض کردم که بیشتر باید پخته مصرف بشه. بله، لكل سبعة أيام فليأكل الثوم كل سبعة، هر هفت روز يبار. مقدار السبعة هر هفت روز، هر هفت سبعة، هر هفت يبار. حبة مقدار الصدق، وهي الصادق مش
چند تا دونه بعد بخوره استاد؟
صدق به مقدار صدق که بگن شیر خورده.
یه دونه خوبه؟
حالا یه دونه مثلا یا دو تا یا سه تا یک سه.
باید بیچمه دیگه. باید بیچمه.
پخته عرض کردم، پختهش خوبه.
نه باید بیچمه.
بیچمه تا ریش میتونه هم قرط بده. بله. بله. پوستش؟ بله. بله، فرماید که بله، ترشی از سیر هم عالیه. بله، هم سرکه خودش درمانه، هم سیر درمانه، جمع میشه. روایتی از حضرت امیر میفرماید لا یصلح اکل الثوم الا مطبوخا، خوردن سیر خوب نیست مگر اینکه پخته باشه، صلاحیت نداره خوردن سیر مگر پخته است. پخته از این روایت استفاده میشه بهتره. البته شاید امام میفرماید پخته بخورید به خاطر اینکه بوش کمتره، پخته بوش کمتره. این راجع به سیر. بحث بعدی راجع به پیاز. پیاز هم درمان عمومی، ولی شاید روایتی نداشته باشیم مفادش این است که پیاز درمان کل بیماری ها، یا درمان 70 بیماری، یا درمان 1000 بیماری. شاید همچه روایتی نداشته باشیم، ولی میتونه درمان طیف بیماری های متعدد.
این سیر که فرمودید خامش هم میشه خورد، این روایت قبلی این نیگن به پیاز برمیگرده نه به سیر.
نیگن ها؟
به سیر بر نمیگرده، پیازه، چون راوی سیر.
بله، اون ماله
پیاز. بعد ازت فرمودن خام و
نه، یه روایت قبلی بود درباره عن الثوم یجعل فی الدوائی من دون ان یطبخ. امام فرمود لا بسه، روایت اول یا دوم بود. خیلی خوب، راجع به پیازش. بله، یه اصناف مختلف و گوناگون از بیماری ها پیاز درمان میکنه. در روایتی انه یذهب بالنصب، خستگی را برطرف میکند. یذهب بالنصب و یشد العصب، عصب را تقویت میکنه، جزء تقویت کننده های عصب. به این جهت در ترکیب تقویت کننده ی عصب گفتیم تخم پیاز، حالا خود پیاز اگر امکان نداره تخم پیاز. و یشد العصب و یزید فی الماء، آب را زیاد میکنه. حالا این کلمه آب اطلاق داره، آب رو، آب پوست، آب کمر، آب منی، کل اینها را شامل میشه. و یزید فی الماء والخطا، والخطا گام ها را زیاد میکند. و یذهب بالحما، تب را برطرف میکند. این خواص پیاز. پس میشه درباره پیاز بگوییم که داروی عمومی، چون انواع و اقسام مختلفی از بیماری ها را درمان میکنه، از عصب تا آب کمر تا تقویت کننده گام ها و تا برطرف کننده تب است. اینها بله بیماری هایی که از یک سنخ نیستن و انواع مختلف بیماری است. بله روایت دیگر میفرماید ان البته این که میفرماید تب را برطرف میکنه، ما عرض بنده عرض کردم که تب 79 بیماریه همراه با تب است. روایت دیگر ان البصل، البته بصل هم آنتی باکتریال است، میکروب کش است. ان البصل یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند. و یشد الظهر، کمر را تقویت میکند. و یرق البشره، پوست را نازک میکنه، جذاب میکنه، نازک میکنه. بله خب این چند سنخ بیماری، یکی فرماید دهان را خوشبو میکنه، این مربوط میشه به بیماری های دندان و دهان. و یشد الظهر، کمر را تقویت میکند، این مربوط میشه به ارتوپدی، به مسائل جنسی. و یرق البشره، این مربوط میشه به بیماری های پوستی. پس اصناف مختلفی از بیماری ها را درمان میکند. روایت سوم انه یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. و یذهب بالبلغم، بلغم را برطرف میکند. بله و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. همین که بلغم را برطرف میکنه یعنی عمومیت داره، زیرا شاید یک سوم بیماری ها یا یک چهارم بیماری ها منشأش بلغم است و این ریشه این بیماری ها یعنی بلغم را برطرف میکند، ریشه ای درمان میکند. روایت دیگری فرماید کل البصل، پیاز بخورید. فإن فیه ثلاث خصال، سه تا خصلت دارد. یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. و یشد اللثه، لثه را تقویت میکند. و یزید فی الماء، آب را زیاد میکنه، آب صورت، آب کمر و آب منی را زیاد میکنه. در روایت چهارم یفرد یزید فی الماء و الجماع، آب را زیاد میکنه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکنه. در روایت پنجم انه یجلل البصر، بینایی را تقویت میکنه. ببین اینها سنخای مختلفی از بیماری و تخصصات مختلف، از پزشکی، پزشکی چشم پزشکی تا ارتوپدی تا مثلا فرماید پوست و مو و یونق الشعر، موها را تمیز میکنه، براق میکنه. و یذهب بال، بله و یذهب بالحما، اینم پوستیه، لکه های سیاه پوست را برطرف میکنه. و هو السواد فی الوجه، سیاهی در صورت. و الاعیاء، خستگی را برطرف میکنه. البته فواید و خواص پیاز در این حد تموم نمیشه، خواص دیگری هم دارد. بله فرماید که وبا را دفع کنه، بهترین دفع کننده وبا، بهترین پیشگیری از وبا. میفرماید اذا دخلتم بلدن، زمانی که وارد یک ده و یک شهر میشوید، اذا دخلتم بلدن فکلوا من بقله، السبزی اون شهر، بخورید و بصله و پیاز اون. یطرد عنکم، دور میکنه از شما، داعه، بیماری اون بلد، بیماری اون شهر. و یذهب بالنصب، خستگی را برطرف میکند. و و یشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یزید فی الماء، آب را زیاد میکند، و یذهب بالحمى، تب را برطرف میکند. روایت دیگری است، پیامبر میفرماید اذا دخلتم بلدن فکلوا من بصله، زمانی که وارد یک شهری یک روستایی میشید از پیاز اون شهر و اون روستا بخورید، من بصلها یطرد عنکم وباءها، وبای اون شهر را از شما دور میکنه، طرد میکنه. خیلی خوب، پس بنابراین معلوم میشه که پیاز آنتی باکتریال است. پیاز بله مکمل واکسن است. پیاز علی حالین دفع کننده میکروب است. چون انسان بدنش آشنایی با میکروب شهر دیگر ندارد، آشنایی دفع هنر دفع میکروب شهر دیگر ندارد، چون با اون میکروب تا حالا مواجه نبوده، تا هنر دفع کردنش رو به دست بیارد مجبور پیاز بخوره تا پیاز این کار را بکنه. پیاز وبا را طرد میکنه. وبا یعنی عامل وبا، یعنی میکروب، یعنی باکتری. میکروب و باکتری را طرد میکنه، دور میکنه، آنتی باکتریال است. بله، فرماید که پیاز میکروب کش است. پس چون انسان خودش بدنش نمیتونه این میکروب های شهر جدید را دفع کنه، لازم پیاز بخوره تا این پیاز خودش میکروب اون شهر را دفع کنه. اهل اون شهر نیاز ندارن. چرا؟ به خاطر این که اهل اون شهر بدنشون به این میکروب ها عادت کرده و به دفع این میکروب ها عادت کرده و هنر دفع این میکروب ها را به دست آورده. بله، مال اون شهره. نه نه، مال اون شهر. فکلوا من بصلها، پیاز اون شهری که در اون شهر بروید و اطرافش. چی؟ نه، پیاز غذا است. چی؟ مو را تمیز میکنه؟ بله بله بله، تمیز خوردنش، براق بکنه. بله؟ حالا شاید عوارضی، هر قضایی بالاخره یه ضرری یا عوارضی داره، شاید یه عوارضی داشته باشه، حالا بگیر دلیل داشته باشه یا تجربه این راست.
سبزیش هم همین خاصیت رو داره؟
کدوم؟
سبزیش هم پیاز.
ظاهرن مراد همون پیاز، خود پیاز، چون این خوردنیه و خوراکی معروف است. بحث بعدی راجع به شلغم هست. شلغم چون دیدیم که درمان یه طایفه بله زیادی از بیماری هاست و بیماری هایی که از یک سیخ نیستن، یکی مربوط به چشم پزشکی، یکی مربوط به پوست، یکی مربوط علاوه بر این هم درمان تب است. درمان بیماری های همراه با تبی خودش 70 تا، علاوه بر این هم درمان بلغم است. بلغم را قطع میکنه و بلغم خودش ریشه یک سوم یا یک چهارم بیماری هاست. بس حالت عمومیت داره. بله؟ پروستات؟ شاید حالا امکان داره، تجربه مگر ثابت کنه. از روایات این معنا استفاده نمیشه مگر اینکه از تجربه. بله بله، مشکلی نداره. البته روایتی خوندیم در بادنجان، اقلوا لنا من البصل و اکثروا البادنجان، پیاز کمتر برامون بخرید، بادنجان در مقابل زیاد بخرید. پس قانونش اینه که انسان باید پیاز به این اندازه بخوره که کمتر از بادنجان. قانونش اینه، بادنجان، مصرف بادنجان بایستی بیشتر از پیاز باشه همیشه. عرض کردم دلیلی نداریم، اعصاب را تقویت میکنه. حالا فراموشی میان
با توجه به مصطفی از آیات و روایات و اون روایتی که ما خوندیم که آیا سوال کردن از محسوس فرمودن یه جعلو فی دوا، آیا جز دواست؟ پیاز هم که فرمود که جز طعام با توجه به این آیه قرآن میفرماید
و کلو من بصالی ها
میشه ما یک دستبندی انجام
فوم سیر نیست نه
برای کجومه فوم و سیر مرا میکنند پیاز اومده یک دستبندی انجام بدیم که یک قانون بشه غذاهای دارویی
درمانی
غذاهای دارویی غذا
به معنای حالا پیاز مثلا حالا به عنوان یک غذای درمانی خیلی خوب. بحث بعدی شلغم هست. شلغم هم جزو اسرار ولوی است. بله، چون وارد شده علیکم بالشلغم فکلوه، بر شما باد شلغم بخورید، و غذوه به شکل غذا بخورید، و اکتموه کتمان کنید، الا عن اهله، به کسی نگید مگر به اهلش بگید، فما من احد زیرا، نیست کسی مگر اینکه رگ جن جذام داره، الا و به عرق الجذام، فاذیبوه باکله، این جن جذام را آب کنید به وسیله خوردن شلغم. پس شلغم جزو اسرار است، اسرار ولوی است. فقط به اهلش بگید، اهلش کیه؟ اهل حقا، مؤمنین، شیعیان. فقط به اهلش بگید، به کسی دیگر نگید. در یه روایت دیگری که کلینی نقل میکنه علیکم بالسلجم، بر شما باد شلغم، فکلوه بخورید، و ادیم و اکله، به طور مداوم بخورید، و اکتموه کتمان کنید، الا عن اهله، فما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر جن جذام دارد، فاذیبوه باکله، بله فاذیبوه باکله، این را آب کنید به وسیله خوردن شلغم است. در یه روایت سوم فرماد کلوا السلجم، شلغم را بخورید، ولا تخبروا اعداءنا، به دشمنان ما درباره شلغم خبر ندید، از خواص شلغم و فواید شلغم به دشمنان ما خبر ندید. خب این یک سریست، یک رازیست، راز ولویست، رازیست که میان شیعیان باید بماند و به دشمنان و به گوش دشمنان نرسد. خیلی خوب، البته این خودش یه درمان ریشه‌ای است، چون جن جذام را آب بکند. عرض کردیم که جذام یه نماد بیماری های ویروسی میکروبی، نماد بیماری های جنیتیکی، نماد هر دو سنخ بیماری، هم بیماری های جنیتیکی هم بیماری های میکروبی، چون دو تا عامل داره جذام، هم عاملی از میکروب داره، هم عاملی از جن داره، عامل جنیتیکی داره. پس اگر یه چیزی درمانه، بله، و پیشگیری از جذام، این پیشگیری خواهد بود از دو سنخ بیماری، یکی بیماری های جنیتیکی، یکی بیماری های میکروبی. از دو سنخ بیماری پیشگیری میکنه، چون همیشه جذام به عنوان یه نماد میفرماید جذام اول و حل جذام، مثلا فلان چیز درمان است برای 70 بیماری، 70 نوع بیماری، اول و حل جذام، اولینش جذام. پس جذام یک نمادی است، از روایات استفاده میشه که یک نماد و معرف یه سنخ بیماری ها و دو سنخ در حقیقت، هم بیماری های جنیتیکی هم بیماری های میکروبی است. خیلی خوب، این راجع به شلغم. خیلی خوب، پس شلغم این رازو داره، میتونه هر دو سخ بیماری را درمان کند. به همین جهت ائمه میفرماید کتمان کنید، حتما رازی در این شلغم یا خواصی در این شلغم که غیر مؤمن استحقاق اینها را ندارد. امام میفرماید این را بخورید و کتمان کنید. رازش شاید همینی که عرض کردیم، چون شلغم میتونه پیشگیری و درمان دو سنخ از بیماری ها، یکی بیماری ژنتیکی و یکی بیماری میکروبی. روایتی داریم برقی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند: لیس احد الا و به عرق من الجذام فاذیبه بالشلجم. نیست کسی مگر ژن جذام دارد، این را وسیله خوردن شلغم آب کنید. این بیماری ژنتیکی است. روایت دیگر کلینی و ابن بسطام از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم میفرماید علیک باللفت، بر شما باد شلغم، فکله بخور، یعنی از شلغم، فانه لیس من احد، چرا زیرا نیست کسی الا و به و له عرق من الجذام، مگر اینکه ژن جذام دارد. و اللفت یذیبه، شلغم را آب میکند. و على روایت دیگر میفرماید ما من احد الا و فيه عرق من الجذام فاذیبه بالشلغم. خیلی خوب، پس این روایت دال است بر این است که شلغم میتونه درمان بیماری های ژنتیکی است. از این تاکید استفاده میشه، از اون راز بودنش استفاده میشه که این صحبت از درمان یک جذام نیست، این صحبت از درمان یک طایفه و یک سنخ یا دو سنخ از بیماری. هم خامش، هم خام هم پخته، هر دو. بله، این مسئله درمان جذام تنها نیست. روایتی داریم ما من احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر ژن جذام دارد. و ان اللفت و هو الشلجم یذیبه، لفت یعنی شلغم او را آب میکند. فکلوه فی زمانه، شلغم او در زمان خودش بخورید، هر زمان نه، فقط در زمان خودش. فکلوه فی زمانه یذعم عنکم کل داء، همه بیماری ها را برطرف میکند. ببین این راز اینجا معلوم میشه. روایات ما تا به حال هر چی آمده در روایت بفرماید جذام را درمان میکنه، و ما از این کلمه این معنا را استفاده کردیم که مراد از جذام به عنوان یه نماد دو سنخ از بیماری های ژنتیکی و جذام و میکروبی. معیدش و دلیلش این روایتی که الان خوندیم، میفرماید بخورید زیرا شلغم درمان کل بیماری هاست. یذهب عنکم کل داء و کلوه فی زمانه یذهب عنکم کل داء. این عمومیت از روایت قبلی هم استفاده می شد، ولی با یک تأمل و تدبر باید به دست بیاریم که منشأ جذام چیه. منشأ جذام ژن است، منشأ جذام میکروب است. چون یه بار میگه ژن جذام، یه بار میگه که از جذامی فرار کن. چرا فرار کنی؟ مبادا میکروب جذام از کسی که مبتلا به جذام به شما منتقل نشه. پس میکروبی، عامل میکروبی هم داره، هم میکروبی و هم ژنتیکی است. و این از این معنا ما استفاده کردیم که درمان کل بیماری. دلیلش هم این روایت فرماید کل داء یذهب عنکم کل داء، همه بیمار. به همین جهت هم عمومیت این درمان و این دارو ثابت میشه. خیلی خوب، البته این روایت مفادش این است که مصرف شلغم هر زمان نیست، فقط در زمان خودش، یعنی زمستان، فقط در زمان زمستان، در زمستان باید مصرف بشه. بلکه بعضی ها می فرماید حداقل شلغم باید یک دو باران بخوره بعد مصرف بشه. علی حال می فرماید که در زمان زمستان زمان سرماخوردگی و زمان ابتلا به جذام، قبلا هم این علت ذکر شده. خیلی خوب، روایت دیگری که معید این معناست ما من احد الا و فيه عرق من الجذام، نیست کسی مگر ژن جذام دارد. فکل الشلغم فی زمانه یذهب به عنکم، در زمان خودش شلغم بخورید، هر زمان نیست، فقط در زمان خودش. فرماید که بله جزام را از شما برطرف میکنم. روایتی هم راوی از امام میپرسه درباره آیا باید پخته یا نپخته خورده بشه، نیین او مطبوخن. امام فرمود کلاهما، هم پخته میشه مصرف کرد هم نپخته است.
با تجربه این روایت میشه گفت که زمان تهیج عرق جزام زمستان،
اون که مسلمه، بعد بحثی چه کردیم همین چند روز قبل عرض کردم که زمان شاهی سبب جزام است. زمان شاهی زمان جزام، زمان شاهی زمان سرماخوردگی است، شاهی زمستانیه و زمان سرماخوردگی است و زمان جزام است. زمان سرماخوردگی زمان جزام است، چون شاهی سبب جزام، سرماخوردگی هم جزام را برطرف میکنه. حالا شلغم هم همین خصوصیت داره، باید بگیم شاهی و غیر شاهی سبب جزام، شلغم هم درمان جزام است. بحث سبزه شاهی بار راستش هم خوندیم سر بحث فرمان سر بحث هست. حالا انشاءالله فردا تعطیله چون سفری داری، شنبه انشاءالله در خدمت هست.
کسی که بحث سبزه شاهی مقام با چشمش رفته و چشمش سوزنده و شبکیه چشم و سراخ بیماری چشم چه دستی کف کنه، هرچند که این بار خواهد کردن و شبکه چشم آسیب نشد و علاج از
آره. برای درمان این حالت ها استفاده از داروی شافیه، شافی موسی بن عمران با آب باران، با آب باران تازه، زیرا در روایتش فرماید این برای کوری یعنی سخت‌ترین حالت و سخت‌ترین بیماری چشم را درمان می کند. حالا این هم یکی از مواردش استفاده از شافی با آب باران درمان است.
اگه این اثر برق جوش تو چشمش بیفته چی؟
اثر ها اون دی... بله یعنی نورشه، اگر نورشه، نورشی با سرمه کافوری و سرمه اسمدن درمان میشه.